دوستان عزیز، توجه شما رو به شنیدن سخنرانی شهید مظلوم دکتر بهشتی پیرامون تحلیل تاریخ حماسی کربلا جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام على جميع انبیائه ورسله وخدا خلقه سیما عبده و رسوله الى خلقه و امین وحیه سید المرسلین و خاتم النبیین مولانا احمد و نبینا عبدالقاسم محمد و علی آله و اصحابه سیما الأئمة الهداة من اهل بیته و السلام علی عباده الصالحین.
من مخصوصا برای اینکه کسانی که کمتر آشنایی دارند، به خصوص اونها که نونهالانمون که تازگی شاید آشنایی دارند با این مسائل، قبلا خلاصه ای از اون که تاریخ کربلا نامیده می شود کنم تا بعد به بررسی مطلب برسم و بعد به اصلی مطلب. سرزمین کربلا سرزمینی در اون تاریخ دور افتاده، کنار افتاده از شهر، بدون آبادی، به صورت تل و بیابان، در یک گوشه ای از بیابان‌های عراق دو دسته در مقابل هم قرار گرفتند. یک دسته مجموعه عده آنها از کوچک و بزرگ و زن و مرد و قدم و عزم و همه به جنیس نفر نمی‌رسند. دسته دیگر فقط عده جنگنده ها از 10,000 تا 30,000 نفر در تاریخ نقل شده. این دسته کوچک این طرفی که همه عده اونها به 20 نفر نمی رسه و عده مردان جنگاور و جوانان و حتی بچه های جنگنده به 70 نفر نمی رسه، چون مجموع شهدای کربلا را تا 72 نفر و گاهی تا حدود 90 نفر ذکر کردن، و اگر 72 نفر معروف را حساب کنیم جزو اونا بسته کوچک شیرخواره یا سبت شیرخواره بودن، جنگنده نمی رسه. این دسته از مدینه و بعد مکه به سمت کوفه حرکت کرده. کوفه در نزدیکی کربلا قرار داره، در حدود 70 کیلومتر با کربلا فاصله داره. این دسته از مدینه و بعد از مکه حرکت کرده است که بیاد به کوفه. اون دسته مقابل 10,000 نفر یا 30,000 نفر بیشترشون از خود کوفه و اطراف کوفه حرکت کردن، یعنی نزدیک شهر دیارشون هستن، آمده هم به جنگ این دسته کوفه. بیشتر اینهایی که آمده هم به جنگ این دسته کوفه به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم این دسته را از مدینه یا از مکه به اینجا دعوت کردند، و این دعوت کننده ها و میزبانان حالا آمده اند با میزبانان خودشون بجنگند. فردا میان این میزبانان ناسپاس ستمگر نادان بیوفای نامهربان و این مهمانانی که به وسیله این میزبانها دعوت شدند جنگی رو میده و همه مهمانها تقریبا از دم تیر میگذرند و کشته میشن. شاید اگر روح حادثه کربلا نبود تاریخ حادثه کربلا رو هم چیز درک میکرد، اما این من بودم و شاید فکری کنی مثل من که برای این که جلده یکی از جلده های حادثه کربلا را در تاریخ گفته باشیم تاریخ حادثه کربلا را اینجور نقل کردیم و یا تاریخ و افکار و احساسات حادثه کربلا را به صورتهای بسیار عالی‌تر از این ثبت کرده و نقل کرده و حتم همان بعد از شهادت علی بن ابی طالب علیه السلام معاویه فرمان روای تقریباً فرمان روای خسر مطلق سرزمین پهناور اسلام چون که فاصله کمتر از 6 ماه توانه هواداران علی علیه السلام را که دور و بر امام مصطفی جمع شدند متفرق کنه و قرارداد صلحی با امام مصطفی علیه السلام منعقد کنه و خیال خودش رو از جهت امام مصطفی و هواداران خاندان علی را هست. جزو یکی از مواد مهم قرارداد صلح با امام مصطفی این بود که معاویه نباید هواداران و دوستداران اهل بیت و علی علیه السلام را تحت فشار و شکنجه قرار دهد. یکی دیگه از مواد مهم هم این بود که معاویه نباید برای بعد از خود کسی را به عنوان خلیفه و فرمان روای اسلام و مسلمین معرفی کند و منصوب کند. مواد دیگه هم بود. معاویه نسبت به ماده اول که خیلی فرصت نداشت به فاصله کوتاهی شروع کرد هواداران علی علیه السلام را به خصوص در نقاطی که دورتر از مدینه بود و به خصوص در وقت وقیفه
سخت فشار و این فشار بعد از شهادت امام مجتبی خیلی شدید شد. وقایع عجیبی در این مدت اتفاق افتاده است. در همین کوفه عده‌ای از دوستان علی با فجیع‌ترین و شکنجه‌دارترین وضع به دست عمال و فرمانداران معاویه کشته شدند. ماده دوم هم تا موقعی که امام مجتبی زنده بود معاویه مراعات ولی چون میدید مرگش نزدیک شده و میخواد حکومت رو در خاندان بنی امیه ثابت و استوار بکنه و دائمی بکنه تصمیم گرفت اول امام مجتبی را از میون برداره به وسیله سم امام مجتبی را شهید کرد و بلا فاصله شروع کرد مقدمات بیعت گرفتن برای یزید رو فراهم کردن. معاویه در این راه کارهای عجیبی کرده. اول مغیره بن شعبه فرماندار کوفه که پیرمردی بود نسبتاً محترم و مطیع دستیسه ای فراهم کرد معاویه. مورخین می نویسند که این کار رو مغیره برای خوشامد معاویه کرد بعضی از مورخین، ولی از اونجا که معاویه بسیار در جاستش نیرنگ باز بوده احتمال قوی میره که تحریک خود معاویه بوده. معاویه تحریک کرد مغیره را که از کوفه پیر مرد محترم فرماندار استان بزرگ کوفه از کوفه پاشه بیاد شام دمشق. پیش معاویه در یک مجلسی بگه که خوب یا امیرالمؤمنین، شما آیا نمیخواد فکری برای امت اسلام بعد از خودتون بکنید؟ ما میترسیم، ما نگرانیم که بعد از شما امت دچار اختلاف و تشتت بشه. خواهش ما، من به نمایندگی اهالی کوفه اینجا آمدم و خواهش میکنم که شما برای بعد از خودتون تکلیفی معین کنید که مسلمان ها حیران و سرگردان نباشند. ما بیان دقیق دست به دست خودش مالید و روح من چه کار بکنم، این کار که همچین درست نیست و من چی معین کنم، چه کار بکنم، چی مثلا میگید معین بکنم، چی خوب معین بکنم، یزید چی بهتر از یزید، فرزند برومند امیر المؤمنین. ماوی اول هم که شانه خالی میکرد به این که حالا تو ببینیم چطور میشه، صلاح امت هست، صلاح امت نیست. ولی بعد از دو سه جلسه بازی سیاسی بالاخره معاویه رأی مغیرت بن شعبه را تصویب کرد و گفت حالا که ملت مسلمان علاقمند است یزید فرزند من به عنوان خلیفه و فرمان روای مسلمین بعد از من باشه، البته باید به دلیل اینکه باید من مطیع ملت مسلمان باشم، البته من یزید را برای بعد از خودم خلیفه میکنم. خوب مغیره، شما برگرد کوفه، این مطلب رو بازم با مردم و بزرگان در میان بگذار. اگر دیدی همین طوری که میگی و درست تشخیص دادی و مردم واقعا داوطلب این مطلب هستن، به من اطلاع بده، من این کارو خواهم کرد. عجله ای نیست. مغیره برگشت کوفه و شروع کرد گروه گروه مردم را از کوفه به شام فرستادن که بفرمایید اینها وجود و اعیان طبقات مردم خودشون میان به شام و تقاضا دارن که معاویه امیر المؤمنین یزید را به عنوان خلیفه و جانشین خودش معین کنند. به این ترتیب بازی شروع شد. هر روز عمال و فرمانداران معاویه از استانهای مختلف سرزمین پهناور اسلام گروههایی را میفرستادند به شام. اینها اونجا میآمدند، در حضور مردم تقاضا میکردند که معاویه یزید را خلیفه و جانشین قرار بدهند. کم کم معاویه دید زمینه فراهم شد، اعلام کرد که یزید بعد از من فرمانروای مسلمین است. بخشنامه کرد به همه فرمانداران و والیان قسمت‌های مختلف که باید از مردم برای یزید بیعت بگیرید. یکی از این بخشنامه ها آمد به والی مدینه. والی مدینه نامه نوشت به معاویه که زمینه اینجا فراهم می‌شود، برای اینکه اینجا شهر پیغمبر است، مدینه النبی، عده‌ای از بزرگان صحابه اینجا زندگی میکنند، عده‌ای از بزرگان خاندان پیغمبر اینجا زندگی میکنند و این امر اونجا عملی به نظر نمیرسه. به خصوص چهار شخصیت اینجا هست که اینها زیر بار این مطلب نخواهند رفت و تا این چهار شخصیت با یزید بیعت نکنند مردم دیگه محال ازشون بیعت بگیرند. در درجه اول ابو عبدالله حسین ابن علی، عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابی بکر، عبدالله ابن زبیر، این چهار نفر بسیار بعید است برای یزید از آنها بتونیم ما بیعت بگیریم و حاضر بشن و تندر بدن و تا اینها نکنن از بیشتر مردم محال است بیعت گرفتن برای یزید. معاویه در جواب نوشت به این که اونها را خصوصی بخوا، تطمیع کن، تهدید کن، شاید بشه. به فاصله کوتاه والی مدینه برای معاویه نوشت من اون که از دستم برمی آمد کردم نشد و نمیشه. معاویه گفت خیلی خوب، با مدینه کاری نبود، فعلا مدینه مستثنا. ماهی گذشت، معاویه دستور داد به قسمت‌های دیگر با تأکید که باید بدون استثناء همه برای یزید بیعت کنند باشند. وقتی همه جا مسلم شد با یک گروه هزار نفری از سواران سپاه سوار نظام زبده شام حرکت کرد، آمد به سمت مدینه به عنوان حج، به سمت مدینه و مکه. میخواد بیاد امیرالمؤمنین به حج خانه خدا. وارد مدینه شد. ابن عسیر و کامل می نویسه در اولین برخورد با حسین ابن علی علیه السلام برخورد کرد، خیلی خونسرد، خیلی بی اعتنا. و عبدالرحمن ابن عبی بکر و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر با هر چهار نفر برخورد بسیار تلخی کرد. ایام حج بود، نزدیک بود، این چهار نفر هم مثل خیلی ها به سمت حج رفتن. معاویه در مدینه مدتی موند. شروع کرد برای عده‌ای پول فرستادن، عده‌ای رو تحویل کردن، عده‌ای رو تطمیع کردن، تا اونجا که میتوانست در مدینه خودش شخصا فعالیت کرد تا زمینه افکار مردم مدینه را برای بیعت با یزید فراهم کرد. در اونجا نقل میکنن که عایشه با معاویه برخورد تلخی کرد و گفتگوی میان عایشه و معاویه رو داد که چون بحث مشکل مشتقه در نظر میکنن. معاویه دو سه نفر از اقلای مدینه باهاش ملاقات کردن، گفتن این راهی که تو میری راه درستی نیست، تو نمیتونی با تهدید و زور با این چهار نفر مقابله کنی. هرچند این چهار نفر الان نه حکومت در دستشونه، نه سپاه دارن، نه لشکر دارن، هیچی ندارن، اما استخوان و شخصیت اونها تو رو خود میکنه. صلاح در این است که بیش از این سر به سر اینها نگذاری، برو حتی برگرد. ولی معاویه از اونهایی بود که وقتی دنبال یک هدفی رو میگره از هیچ کاری فرو گذار نمیکنه تا به هدف برسه. آمد مسجد. در مسجد که یک مجمع بزرگ اسلامی بود، معاویه برخورد کرد با این چهار نفر. در اونجا خیلی به اونا خوش آمد گفت، خیلی محبت کرد، خیلی احترام کرد، خودش عهد و نوکر فرستاد، از اونا خواهش کرد به مجلس معاویه بیان. این چهار نفر دیدن سیاست معاویه عوض شده، در مدینه با اون خشونت و تلخی و گستاخی، در مکه با این رویه نرم و آرام چه خبر شده. چهار نفری با هم جلسه کردن، گفتن کاسه زیر این نیم کاسه است، باید ما قبلا خودمون رو برای مواجهه با معاویه آماده کنیم. معاویه اتفاقا به فاصله کمی از این چهار نفر دعوت کرد که در یک جلسه خصوصی با او ملاقات کنه. به محض این دعوت چهار نفر دور هم نشستند، مشورت کردند که کدام یک از اونا در اون جلسه صحبت بکنه. بالاخره عبدالله ابن زبیر انتخاب شد که در اون جلسه پاسخگوی معاویه باشد. معاویه این چهار نفر را دعوت کرد و با اونها خلوت کرد و شروع کرد مقداری درباره یک یک اینها مدح و ثنا خواندن. اما شما آقا حسین ابن علی، شما سید جوانان مسلمین هستید، آقای جوانان مسلمان ها هستید، فرزند داده رسول خدا هستید، فرزند علی مرتضی هستید، مقامتون چنینه، شأنتون چنانه، اما شما عبدالله ابن عمر فرزند عمر هستید که نسبت به اسلام چه کرده و چه کرده، اما شما عبدالرحمن ابن ابی بکر پیرمردی هستید، محترم فرزند خلیفه اول هستید، چه هستید چه هستید، اما شما عبدالله ابن زبیر مردی هستید شجاع، در تاریخ اسلام شجاعتها داشتید، خود پدرت چنین چنان مقداری از آنها تمجید کرد. ولی من از شما یک خواهش دارم، چه شده است که شما از بیعت با فرزند من یزید امتناع کردید؟ فکر نکنید کار به دست یزید میاد، کار به دست خود شما. من قول میدم تمام رسم و فسق امور به دست شما باشه، فقط اسم خلافت توی یزید باشه که بعدها اختلاف پیش نیاد. همه ساکت شد. رو کرد بالاخره به عبدالله ابن زبیر گفت توی حرفی بزن. گفت ما شما را مخیر می کنیم میان یکی از سه کار، یا اصلا خلیفه ای معین نکنید بگذارید بعد از شما مردم خودشان خلیفه ای انتخاب کنند، یا مثل ابوبکر که عمر را که اصلا با او قوم و خویشی نداشت، با اینکه ابوبکر پسر داشت، محمد ابن ابی بکر، عبدالرحمن ابن ابی بکر بچه هایی داشت، با اینکه پسر داشت قوم و خویش داشت، هیچ کدام از اونها را خلیفه نکرد. عمر را که اصلا فاصلش خیلی دور بود با قریش، او را به عنوان خلیفه معین کرد. شما هم یک فرد شایسته ای را از غیر خاندان خودتون به عنوان زمامدار مسلمین معرفی کنید. یا مثل عمر کار را به شورای محدود، شورای شش نفری، ده نفری واگذار کنید، اما این کار که شما میخواید برای بعد از خودتون، برای اولین بار در تاریخ اسلام خودتون زمینه حکومت فرد دلخواه خودتون را برای بحث فراهم کنید، برای ما قابل قبول نیست. وافید چی بگه؟ گفت من که نمیتونم در پاسخ شما حرفی بزنم اینجا و عاجزم به این که در برابر منطق شما دلیل و برهانی بیارم. من حالا حرفی ندارم، حرفی ندارم، بسیار خوب، فردا در یک جلسه عمومی من بلکه بتوانم نظر خودم رو بگم، اما چون من آدم ضعیف المنطقی هستم و شما خیلی منطقتون نیرومنده، یک شرط با اونینه که شما که در جلسه میشینید من چه خوب بگم، چه بد بگم، چه راست بگم، چه دروغ بگم، حق این که یک کلمه حرف بزنید ندارید. و الان اعلام میکنم که فردا دو نفر با شمشیر برهنه بالای سر شما از مأموران شام که هیچ دیگه پیغمبر و خاندان پیغمبر دیگه سرشون نمیشه با تبلیغات 20 ساله معاویه، من دو نفر از اینها بالاتر هر کدام از شما با شمشیر برهنه کشیده مأمور میگذارم که اگر کلمه اولو گفتید به کلمه دوم نمیرسید، سرتون از سرتون نگاه کردم. من یا راست میگم فردا یا دروغ میگم، اگه راست میگم خوب، اگه دروغ میگم بگذارید من خودم این دروغ پای خودم باشم. فردا شد و معاویه آمد در یک جلسه بسیار عمومی و گفتن امیرالمؤمنین معاویه میخواد سخنرانی کنه، آمد در خطبه خود، همه مردم میشستن ساکت، در چند گوشه مجلس هم چند مأمور شمشیر به دست بالای سر چند نفر ایستادن. البته جلسه اونقدر شلوغه که این مطلب هم خیلی جلب توجه نمیتونه بکنه. معاویه رفت منبر و شروع کرد مقدار زیادی از مردم تعریف کردن و تهدید کردن و بعد مقدار زیادی درباره یزید تعریف کردن و تمجید کردن. یزید پسر من چنینه چنانه، نسبت به رعیت و نسبت به مردم و مسلمانان اینقدر مهر داره، علاقه داره، چنینه چنانه. و شنیدم که میگویند چهار نفر از بزرگان مسلمین با خلافت یزید مخالفند، یکی حسین ابن علی، یکی عبدالرحمن ابن ابی بکر، یکی عبدالله ابن عمر، یکی عبدالله ابن زبیر. عجب مردم دروغ میگن، من خودم با اینها دیشب صحبت کردم، ابدا مخالفتی ندارم، هیچ مخالفتی ندارن اینها و کاملا تصدیق میکنن این مطلب را که خلافت یزید به صلاح امت اسلامه. به این ترتیب مأمورانش هم گذاشته بود، من مثلا که دی از مردم شام رو گذاشته بود که اول بیان جا همون جا با معاویه بیعت کنن به عنوان یزید. مردم ریختن با معاویه بیعت کردن به عنوان یزید. این داستان را در تاریخ های معتبر برادران سنی من نوشتن، از جمله کامل ابن عزیز جز محافظ بسیار مهم تاریخی اسلام. و شاید آقایون نمیدونم، شاید برای اولین بار است که در تاریخ حادثه کربلا چنین ریشه هایی رو میشنیم، نمیدونم، شاید. به این ترتیب این چهار نفر چه کنن؟ حرف بزنن کشته میشن، بی فایده. خب کشته بشن اما بی فایده، حرفشون نمیتونم مردم درست کنن، چون کلمه اول به کلمه دوم نمیرسه. نقشه ایست معاویه بازی کرده به سمر بسید، ابن عسیر میگه بعد از این که ازدهامی شد مردم با معاویه بیعت کردن، ریختن به جان این چهار نفر که عجب شما گفتید ما هرگز با یزید بیعت نمی کنیم، پس چه شد؟ گفتن دروغ میگه این من. گفتن نه شما دروغ میگید، پس چرا همونجا بلند نشدید تکذیب بکنید؟ گفتن این ملا آورده بود به سر ما، این توقعه رو چیده بود، ولی چی بود که به این حرفا گوش کنید؟ به این تکذیب معاویه نقشه خودش رو بازی کرد، برگشت به شام. در سال 56 هجری، 4 سال بعد، در سال 60 هجری، در ماه رجب، اول ماه رجب، 15 ماه رجب، مختلف روز چه نمیشن؟ معاویه مرد. یزید آمد سر کار. باید یزید مجدداً بعد از این که میاد سر کار به عنوان خلیفه بیعت بگیرن براش. ملاحظه کنید بیعت قبلی به عنوان ولایت عهد و ولی عهد بوده، حالا باید به عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه برای او بیعت بگیرن مجدداً. دستور داد به همه فرمانداران که از مردم بیعت بگیرید، از جمله به لقمان ابن بشیر والی مدینه نوشت بیعت بگیر و نوشت مخصوصا در مدینه سختگیری کن، هیچ فردی بدون استثناء باید همه بیعت کن و نسبت به این چهار نفرم تذکر داد به هر قیمتی هست از اونها بیعت بگیر. نعمان فرستاد سراغ این چهار نفر، اونا چی گفتن؟ اون سه نفر دیگر فعلا جزء بحث ما نیست. فرستاد سراغ امام حسین. امام حسین با عده‌ای از بنی هاشم آمدن به سمت دارالعماره. امام وارد مجلس شد، تنها نعمان و مروان بن حکم نشستن. نعمان قصه رو گفت که من دستور دارم از شما بیعت بگیرم به عنوان خلافت برای یزید. حضرت فرمود نمیشه، من بیعت نمیکنم. نعمان تحریف کرد، مروانم تحریف کرد. فکر میکنید که از نظر روح مبارزه و دلیری و شجاعت الهی امام حسین خوب بود همینجا در برابر این دو نفر بایستد و مقاومت کند و مطلب همینجا تمام بشه؟ یا فکر میکنید بهتر بود امام حسین هر تصمیمی دارد موقعی اجرا کند که در یک صحنه فاز تاریخی اون تصمیم به مرحله عمل درآید؟ امام حسین از اول، از روزی که معاویه میخواست از او برای یزید بیعت بگیره، تصمیم خود چی گرفته بود؟ باید در برابر این مطلب به قیمتی جان قیام کند و بایستد. اما جا و صحنه این جنبازی کجا باشه؟ این خیلی مسئله مهمی بود. صحنه این جنبازی در مجلس مکه ای باشد که معاویه دو نفر شمشیر به دست بالای سر هر کدام از اینا گذاشته، امام حسین بعد که صحبت کنه همون جا کشته بشه؟ نه. چه تمام؟ صحنه این مقاومت و دلیری و شجاعت ایمانی و الهی در خانه نعمان ابن بشیر باشد که نعمان است و مروان است امام حسین؟ چه تمام؟ این بود که حضرت فرمود خوب نعمان، تو اگرم بخوای از من بیعت بگیری اینجا فایده نداره، چون مردم قبول نمی کنن. تو میدونی که بیعت گرفتن از مردم، از من رو مردم اثر داره. اگر بخوای بیعت بگیری بهتر فردا بیعت بگیری در یک مجلس عمومی، منم دلم به شما بکنم. نعمان پسندید. مروان به نعمان گفت نگذار بره، خنگت میگوری به دیگه. نعمان گفت یه قدر به اون شاید دشنام هم داد، نرمی کنن دشنام مروان داد. گفت تو اگر هستی تو دشمنی داری با خاندان علی، بل کن بده فرده این مطلب حل میشه. امام از خانه نعمان ابن بشیر مقر حکومت آمد به منزل، سهرگاه با خاندان از بیراه به سمت مکه حرکت کرد. شیخ مفید می نویسه در ارشاد،
که تاریخ حرکت امام از مدینه به مکه در حدود 27 یا 28 ماه رجب بود. بعد از 5 روز در روز 3 ماه شعبان حضرت به مکه وارد شد. سوم شعبان، اینجا وقایع خیلی زیادی هست ولی نمیشه یک شب همه رو گفت. از سوم شعبان تا 8 ماه ذی‌الحجه 4 ماه و 5 روز امام حسین در مکه است. در مکه پیش آمده وقایع زیادی هم در خارج مکه پیش آمده، مخصوصاً در عراق که یک خصوصیت و به اصطلاح اروپایی یک کاراکتر خاص اجتماعی دارند مردم کوفه و بصره، تشنجات و وقایعی رخ داده است و به هر حال وضع حکومت یزید متزلزله. حرکت امام از مدینه به مکه هم مسئله رو در مدینه دچار اشکال کرده. مکه هم که پیدا حرم خدا، از کوفه عده زیادی از کسانی که با حکومت و خلافت یزید مخالف بودند نامه های متعدد نوشتن و امام حسین را دعوت کردند به کوفه که به اونجا برود و با او به عنوان امیر مؤمنان بیعت کنند. ملاحظه می کنید تا قبل از این دعوت قیام ابا عبدالله در برابر یزید هیچ ارتباطی با مردم کوفه نداره. ارتباط قیام کربلا با مردم کوفه از این دعوت شروع میشه. روز 8 ذی‌الحجه امام با عده زیادی از همراهان و با تمام بستگان از مکه حرکت میکنه. ظاهر امر این است که امام میآید به کوفه تا با کمک مردم کوفه خلافت اسلامی رو به دست بیاره. این ظاهر امر. ولی وصیت امام حسین در مکه چه نوشت و به دست برادرش محمد حنفیه داد هدف دیگری رو نشون میده. من جمله ای از این وصیت را میخونم. در اون وصیت حضرت بعد از حمد و ثنای الهی و اظهار عقاید حق چنین نوشت: اینی لم اخرج اثرم ولا بخرم ولا مقصدم ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اعبر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی بعدی. آگاه باشید من از اینجا بیرون نمیروم به دنبال ریاست، به طمع ریاست از روی خودخواهی. آگاه باشید من از اینجا بیرون نمیروم برای اینکه به مردم ستم کنم و آیه ظلمی بگذارم. آگاه باشید من از اینجا بیرون نمیروم برای اینکه در میان امت اسلام فسادی بپا کنم. انگیزه من برای این قیام و حرکت این است که امت اسلام را دچار فساد میبینم، قیام میکنم، میروم به خاطر اصلاح امت. قیام میکنم، دفاع میخیزم در راه ترویج نیکی ها و مبارزه با فساد و بدیها. میخواهم در میان امت اسلام به همان روشی که پیغمبر جد من و امیر مؤمنان علی پدر من رفتار میکرد رفتار کنم. هدف خروج و قیام و نهضت حسینی و حادثه کربلا یک جا اینجا به صورت صریح و روشن در مکتوب امام علیه السلام در تاریخ در میان راه بقایای زیادی افتاد. تا نیمه راه بلکه تا دو سوم راه هنوز سیمای حرکت عبدالله این بود که مردم کوفه از او دعوت کردند عبدالله و یاران و اصحابش میان به کوفه تا اونجا فرمان روا بشنند، ولی در منزل ثعلبیه دو نفر آمدند خدمت امام عرض کردند ما خبری داریم. علانیه بگیم یا در جلسه سری؟ فرمود نه، من چیز سری ندارم از اصحاب و یاران خودم، علانیه بگیم. گفتند ما در کمی پیش از اینکه به اینجا برسیم به یکی از مسافران که از کوفه می آمد برخورد کردیم، مرد بسیار مورد اعتمادی. گفت من از کوفه بیرون آمدم در حالی که مسلم ابن عقیل نماینده حسین، حانی ابن عربه و عبدالله ابن یکتر بزرگترین حامیان و سرشناسترین حامیان حسین در کوفه کشته شدند. حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. در منزل بعد، در منزل اوکی به حضرت خبر دادن فرستادی شما حضرت از وسط را قیس ابن مطهر سیدابی را فرستاده بود به کوفه که حرکت امام را اطلاع بده، و قیل به دست عمال ابن زیاد گرفتار شد و خوششکونم داستان بسیار آموزنده ای داد. در منزل عزیز به حضرت خبر دادند فرستاده مخصوص شما به کوفه به دست عمال ابن زیاد کشته شد. در منزل زباله امام جمع کرد همه کسانی را که با او بودند. در اونجا برای اونها صحبت کرد، خطابه خوند. بعد از حمد و ثنای الهی چنین فرمود: اما بعد، انه قد نزل من الامر ما قد و این دنیا قد تغیرت و تنکرت. حوادث این طور است که میبینید، این حوادث اینجور رخ داده، وضع عوض شده، به طور کلی وضع محیط عوض شده. اکبر معروفها و تمرد شزاها، خوبی ها پشت کرده مردم، تلخی ها مستدام و پیگیر شده. فلم یک منها الا سبابتون که سبابت الانا، یک تحمنده از این کافه زندگی مونده. و خطیط و عیشن کلمر البدیل، زندگانی تخت بی ارزشی مثل چراگاه آفتزا بیشتر از اون باقی نمونده. و میخواست اعلام کند که چرا از نظر امام حسین زندگی و دنیا و محیط این تخت فاسد شده؟ چون نان امام حسین توی روغن نیست؟ چون زندگی امام حسین تامین نیست؟ نه، زندگی امام حسین تا آخرین لحظات زندگی با بهترین وجه تامین می شده. چرا زندگی بر امام حسین تلخه؟ به کام امام تلخه. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. نمی بینید کسی به حق عمل نمی کند و کسی از باطل خودداری نمی کند و از گناه خودداری نمی کند؟ فرمود اعلام می کنم از همینجا وضع عوض شد. لیرقب المؤمن فی لقاء الله، هر مرد با ایمانی باید از حالا خودش رو برای مرگ آماده کند و مشتاق لقاء خدا باشد. فانی لا اری الموت الا سعاده ولا الحیاه مع الظالمین الا برما. اما من که پیشوا و امام شما هستم، مرگ را برای خودم خوشبختی جاودان میبینم و زندگی و همزیستی با ستمگران را مایه تیرگی دل و جان. از اینجا پایه و اساس عوض شد. مورخین نقل میکنن از همینجا امام فرمود هر کس میخواد بره بره، هر کس به طمع زندگی با من آمده بره. بسیاری از اطرافیان امام حسین رفتن. امام با زبده یاران و خاندان خودش از اینجا حرکت کرد. حرکت کرد و آمد و آمد روز دوم محرم به کربلا رسید و اونجا خیمه زد و بعد هم لشکر ابن زیاد به سرکردگی عمر ابن سعد آمدند در کربلا و قیام ها رست و بدن شد. اینجا همه رو باید کوتاه حوالی غروب به سی از سپاه عمر ابن سعد آمدند به صورت تقریبا حمله به سمت خیمه های عباس الله. حضرت برادرش عباس به عده ای از جوانان فرمود برید ببینید چه خبر این سر ساعت چیه. عباس برادرش با 20 نفر آمدن جلوی مهاجمین. چه خبره؟ گفتن ما دستور داریم یا از حسین برای یزید بیعت بگیریم یا الان حمله کنیم. یه قدر اونها رو نصیحت کردن، ملامت کردن. بعد حضرت عبا فرمود از گفت دارید من برگردم پیش عبا عبدالله به او اطلاع بدم ببینم چه تصمیم. گفتم خیلی خوب برید زود برگردم. حوالی غروب حضرت عباس آمد خدمت برادرش پس کرد آجان هده حمله کردن هر کشون هم اینو چه کنید. فرمود برادر جان برو به اونها بگو من امشب را فرصت میخوام، فردا کار خودمون رو با اونها یک سره خواهیم کرد. من عشق و علاقه مفرد به نماز و قرائت قرآن، عشق و علاقه مفرد به مناجات با پروردگار دارم. دوست دارم شب غفلت شهادت را با نماز و راز و نیاز با پروردگار بگذرانم. حضرت برگشت قیام آقا رو فرمود قبول کردن رفتن. گفتن اون بسیار خوب فردا به کار ما فرمود. بعد شاید کمی هوا تاریک شده بود حضرت قبل از هر کار یک اقدام دیگر کرد. صحنه ای پیش می آید که باید نه تنها حسین ابن علی حسین ابن علی باشد، باید تمام کسانی که در اردوگاه حسین هستن حسین صفت باشن. مبادا باز در میان این عده کسی باشد که فردا از فداکاری و جنبازی دریغ کند و لکه ننگی در دامان مقدس این نهضت الهی باشد. حضرت همه اونها رو جمع کرد، خطابه خود حمد و ثنا کرد خدا را. در این جمله های حمد و ثنا نکته های بسیار آموزنده هست، خلاصه می کنم. بعد فرمود اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من یارانی بهتر و وفادارتر از یاران خودم نمی شناسم. ولا اهل بیت ابر و ولا اوصل من اهل بیتی، قوم خویش هایی نیکوکارتر و صله رحمدارتر از قوم خویش های خودم نمی شناسم. فجزاکم الله عنی خیرا، خداوند از جانب من به همه شما پاداش خیر بدهد. بعد فرمود الا و انی لا اظن یوما لنا من هؤلاء، من گمان نمی کنم دیگر روزی برای ما باقی مانده باشد از دست این مردم. قد عظمت لکم، من از همه شما تشکر می کنم، به همه شما اجازه می دم برید. فانطلقوا جمیعا فی حل، همه تون برید و از نظر من مجازید برای رفتن. لیس علیکم حرج منی ولا زمام، از جانب من نه سختگیری هست نه در مضیقه و رودرواسی باشید، نه عهد و پیمانی من از شما انتظار دارم. بروید. هذا اللیل فقط تقشی اکن فقط خضوح و جملا. شب و تاریکی شب رسید دیگه، حالا شب تاریک چراغی هم که نیست، بر پشت و بر گرده راهوار شب سوار شید و برید برید جان خودتون رو به سلامت برید. امام میخواست در این لحظه اعلام کند که از این ساعت به بعد به خاطر حسین هم دیگه نباید بجنگید. ای برادر من عطا، فردا دیگر برای برادرت حسین یا خواهرت زینب نجنگ. من به عنوان قوم و خویشی و برادری از تو کمال سپاسگزاری دارم. اینها هم با من خاطرم، اگر میخوای بری برو، من از تو گله ندارم. اگر میخوای بمانی بمان، ولی نه برای حسین، برای هدف حسین و خدای حسین. این اون سطح عالی روح قیام کربلا. در سال گذشته من از نظر تقسیم بندی و ارزشیابی و مقایسه سه نوع قیام رو مطرح کردم و بررسی کردم و چیزهایی عرض کردم. اگر فرصت می بود من حتی خلاصه اونها رو عرض کنم، اون وقت خوب معلوم میشه که تا کجا قیام ابا عبدالله اطلاع دارد. در این قیام باید در خود ابا عبدالله که مسئله از اول اینطور بود، در همه افراد دیگر از کوچک و بزرگ که در این قیام شرکت دارند، باید از این لحظه که لحظه جنبازی فقط یک هدف در نظر باشد و بس، خدا و آیین خدا، اسلام و امت اسلام و مصالح امت اسلام. البته این نهضت جاودانه زندگی. حالا خوبه اینا در پاسخ امام چی گفته باشه. بنی هاشم که هر چه بگن حق دارد، امام است و آقای اونها است و بزرگتر خاندان است و قوم و خویش است و همه اونا مهر و محبت کرده و همه. مسلم ابن اوسجه پیر مرد کوفی از جا برخاست. از قطعا کجا بریم؟ تو را کجا گفتیاریم و بریم؟ چگونه بریم؟ من اگر کشته شدم، جسدم سوزنده شود، خاکسترم به باد داده شود، دوباره زنده شدم، دوباره کشته شدم، اگر تا هفتاد بار این بلا به سرم بیاد، محال از حمایت از تو و هدف تو دست بردارم. زهیر بن قیس که در وقت راه به دعوت ابا عبدالله به این اردوگاه پیوسته، برخاست و ای حسین ابن علی، ما که تا اینجا آمدیم میدونیم برای چی آمدیم. من اگر هزار بار کشته شدم و خاکم بر باد داده شود، از شمشیر زدن در راه تو و هدف تو دست نخواهم کشید. با این پاسخ ها معلوم شد در اردوگاه حسین نامحرمی نمونده. مورخین عموماً در تاریخ هاشون نقل نکردن که حتی یک نفر بعد از این خطاب از اردوگاه حسین رفته باشه. معلوم میشه در اون تصفیه اول تصفیه اساسی صورت گرفته بود. سلام الله علیکم، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك وأناخت برحلك، عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، سلام بر تو باد أي أبا عبد الله، وسلام بر آن جنهای پاک که پیرامون تو حلقه زدند. سلام خدا بر شما با تا ما هستیم و تا شب و روز هست. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب انه علی ذلک. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین علیه السلام و شایعت و بایعت و تابعت علی ذلک. با
الها از تو توفیق می طلبیم، همواره در راهی باشیم که پیشوایان الهی، پیشوایانی که برای ما معین فرمودی بودند. بار الها از تو مسئلت داریم، ما نیز همیشه یار و یاور حق باشیم و دشمن آشتی ناپذیر باطل، ما نیز همیشه یار و یاور عدل باشیم و دشمن آشتی ناپذیر ظلم و ظالم. بار الها از تو می خواهیم امت اسلام را امتی سازی که در راهی که پیغمبر راه نمای بزرگت به آنها نشون داده می روند و در این راه از هیچ گونه جنبازی و فداکاری دریغ ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.